سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما هم برای زندگی شخصیمون باید مواظب باشیم که مبادا به معنویت قلابی دچار بشیم. هم در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که این جامعه درش کالاهای معنوی زیاد داد ستد میشه و صحبت شد از این که اگر یه زمانی ضدیت با معنویت مد بود، این دورش گذشته. اصل این زمان دوره شهید مطهریه که اون زمان ایمان رو خرافات میدونستن. شهید مطهری هم سعی داشت اصرار بکنه که آقا ایمان، اصرار داشت برای اینکه ثابت کنه ایمان خرافات نیست، با علم قابل جمعه. الان دیگه کسی این حرف رو نمیزنه، یعنی حداقل صدای بلندی در این باره وجود نداره. ایمان رو قبول کردن، بعد یه مرحله جلوتر اومدیم، گفتن نه، ایمان رو کسی خرافات نمیگه، ولی ایمان رو دخالت ندید زیاد توی زندگی و سیاست. دیگه کم کم این حرفم کسی نمیزنه، چون اونایی که ایمان رو دخالت ندادن خوشبخت نشدن که بدبخت هم شدن. خب الان از اون دوران هم ما گذشتیم، دغدغه خرافه پنداری ایمان دیگه نداریم، دغدغه ناکارآمدی ایمان در حیات فردی و اجتماعی هم نداریم که آقا ایمان باشه، احترامش هست، ولی بذارش کنار، زندگیمونو بر اساس دانش بشری ببریم جلو. این هم امروز کسی نمیگه، هیچ آدم عاقلی بلند نمیشه بگه که جامعه مدنی آمریکا و سکولاریزم و لیبرالیزم و اینا الگوی ما هستن. هیچ آدم باشعوری این حرفا رو نمیزن دیگه امروز. مثلا را فرانسه چی داره مثلا برای کدوم کشور جهان الگو باشه؟ برای کدوم کشور آفریقایی بنده خدای پرت افتاده چی داره مثلا؟ که حالا مثلا برای ایران تیزهوش، تیزپای، تیزچنگ مثلا فرانسه حرفی برای گفتن داشته باشه. من 3 سال پیش یه جایی صحبت میکردم، 3 یا 4 سال پیش بود نمیدونم، صبح‌های زود ساعت 6 مثلا اونجایی همچی ساعتی میرفتم، در مورد مشکلات جامعه فرانسه صحبتی کردم. یه آقای بعد از مثلا مصر، همینجوری هم گفتم فرانسه، گفتم غربیا، که آقا اینا از خانواده از هم متلاشی شده، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، اگه میرید انقلاب نمیشه، مال یأس این حرفاست که بعدش هم این 99% علیه 1% اتفاق افتاد. اینها بعد از منبر یه کسی مالم عجله داشتم به اون جلسه دیگه برسم، آقا نه من باید با شما صحبت کنم، این اینجوری نمیشه، من تازه از فرانسه اومدم، من باید با شما صحبت کنم. ما رو دیگه گفتیم که خب شاید اشتباه کردیم، یه چیزی گفتیم، بالاخره این تو فرانسه بوده دیگه، حالا ما یه فرانسه هم اینجوری گفتیم. بعد گفتم وایستم برای اینکه اشتباهمون اصلاح بشه، والا جلسه روزه داشتیم. گفت آقا بعد اینجوری که شما میگید نیست، خیلی بدتر از ایناست. گفتم خب خدا خیرت بده. بعد شروع کرد توضیح دادن که الان مثلا ارزش این نداره ما در موردش صحبت بکنیم، با سگش راحت‌تر زندگی میکنه تا با همسرش. آمار چند وقت پیش میگفتن تلویزیون از حیوانات خانوادگی، اون چه جک و جونورایی، کاش فقط سگ بود، به انواع جانوران دیگه هم کشیده شده، چون 2000 از نظر اخلاقی و فرهنگی نمیتونن هم دیگر تحمل بکنن. چی شده، غرب به کجا رسیده، اصلا کاری ندارم. پس دوران نظام، دوران خرافه پنداری معنویت فضاشم گذشته. دوران دخالت ندادن معنویت در زندگی هم، در ساختارهای اجتماعی گرفته تا در زندگی فردی هم گذشته. الان دوران اینه که کدوم معنویت، معنویت بهتریه، معنویت بدون تکلیف یا معنویت با تکلیف. این دعوا هاست. مثلا معنویت بدون خدا یا معنویت با خدا، معنویت بدون پیغمبر یا معنویت با پیغمبر، معنویت با پیغمبر بدون امام، معنویت با پیغمبر با امام، معنویت با پیغمبر و 12، با پیغمبر و چند تا امام، 4 تا امام، 7 تا امام یا 12 تا امام. این هم یه چیز. معنویت با 12 امام بدون نایب امام، معنویت با 12 امام با نایب امام. اینا انواع معنویت هاییست که سرش دعوا هست. وقت ببینید تازه دوره اینا هم داره میگذره. الان دیگه تو منطقه ما دعوا و جنگ بین معنویت بدون تکلیف با معنویت بدون با تکلیف نیست. اون اسلحه برمیداره میگه من تکلیفم اینه تو رو بکشم. به به مطالعه فکر میگه این معنویت با تکلیف غریبه، چه تکلیف هایی از کجا در اومد؟ ما خواستیم جا بندازیم آقا معنویت باید با تکلیف باید. ما همین چند سال پیش ما اینجا صحبت میکردیم، یکی از بچه های همین هنر برای بچه های اینجا رفته بودن استرالیا، اومدن قصهشو گفتن به ما، مستندشو تهیه کرده بودن که چند دو نفر دختر اونجا مسلمون شده بودن. گفتن چرا مسلمون شدی؟ خب برای این که ما با مسلمان هر موقع صحبت میکردیم میگفت چی؟ این کار حرامه، این کار واجبه، این کار حلاله. دیدیم اینا چقدر تکلیف دارن. ما دینمون تکلیف نداریم، خوشمون اومد از این دینی که زیاد تکلیف دارن. ما هم وقتی مسلمون شدیم این قصه رو همینجا من تعریف کردم چند سال پیش، 2 سال پیش بود که بود. آقا تکلیف مهم، ما هم چه منبری میرفتیم آقا تکلیف مهم است، فکر نکنید انسان ها از تکلیف بدشان میآید. حالا بیا آقا جون جمع کن، میگم تکلیفم اینه تو رو بکشم. بابا تو رو خدا کوتاه بیا، ما اونقدر از که گفتیم محکم نبودا. زمان خیلی داره سریع پیش میره. دوران انواع معنویت هاست. الان من شنیدم امروز مثلا رسانه پیر کفتار برداشته مثلا برنامه ساخته سر دفاع از غمزنی. بیریم که داشته باشیم. همینی که تا همین کفتار پارسال، نه پیار سال، روز تاسوعا در مورد اول فضل عباس چی میگفت؟ میگفت امروز روز عزاداری برادر ناتنی امام حسینه. ناتنی رو به عنوان یک کلمه منفی مینداخت وسط یه چیزی زده باشه به اول فضل عباس. پشت تریلی های ما مینویسن برادر یعنی عباس، اون میخواد یه بزنه و تا بهش بگی میگه من برادر تنیه. نه خب برادر ناتنیه، ولی مردشور تو ببرن که اینقدر تو آدم پستی هستی. آقا برادر تنیه دیگه. بله دیگه، ما که حرفی نزدیم، تو راست گفتی. برادر ناتنیه دیگه. بله برادر ناتنیه. ولی تو ایران اسلامی تو میخوای نرخو کم بکنی. اینا مثل ابلیس میمونن. ابلیس میاد خلت میده اونوری، میده سفتی میکشد اینوری. میگه ببین یا عزاداری رو بذار کنار یا غمه بزن. وسط را نرو. میده دیگه. خب الان دو طرفش هم دیگه معنویته. میگه عزاداری رو بذار کنار قرآن بخون. عزاداری میخوای بگونی خب غمه بزن. عجب پست فطرتیه واقعا ابلیس. هر دو طرفش هم معنویته. اصلا بدون معنویت در کار نیست. این موضوع بحث ماست. ما خواهیم این معنویت هایی که الان تو بازار هست، مبانی اختلافا اینا چی میشه، کجا میره. ما هم جز امتحانیم. امیرالمومنین آمار داده از امتحانات آخر الزمان که چند تا غربال میشن، درصد فرموده است. که منم هیچ وقت حالا حسابی جرأت نکردم آمار امیرالمومنین علیه السلام اعلام کنم. از امام صادق علیه السلام پرسید آقا اون فتنه های آخر زمان ما چی کنیم؟ اینجوری که شما میفرمایید خیلی اوضاع پیچیده میشه. آقا پارچه خیمه رو زد بالا، آفتاب اومد تو. فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. آقا فرمود دقیق میگو، این حتما آفتابه. گفت حالا دیگه آفتابه، این نور آفتاب اومده تو. فرمود برای دوستان ما اهل بیت، دوست صادق اگه کسی باشه یه ذره صداقت کافی. حق مثل همین آفتاب روشنه. همه امامانمون نوعاً درباره فتنه‌های آخرالزمان حرف زدن، بعدی که مردم انگار یه خبر روزنامه‌ایه، یه موضوع نمیدونم روی بورسه، پیش پیغمبر اکرم پیش دیگران می‌نشستن گفتن خب حالا بفرمایید از فتنه‌های آخرالزمان بگید چی میشه. بعد شروع می‌کردن میگفتن از فتنه‌های آخرالزمان هم دیدید مقوله‌ایه. خدایا ما رو در آخرالزمان قرار بده، اما بده یا نده؟ خوبه دیگه، بده دیگه، بریم تمامش بره دیگه. مرگ یه بار، شیون یه بار. حالا الان ما تو این عرصه هستیم. خب امشب میخوام چی بگیم؟ امشب میخوام بگم این چند پارگی بین معنویت چرا از اول درست شده، چرا هنوزم هست، چرا من بعدم خواهد بود. این چند پارگی بین معنویت کی تموم میشه یه بحث دیگه است. شما همتون میدونید بعد از فرج ان شاء الله با فرج این چند پارگی در معنویت تموم میشه، ولی اصلا چرا به وجود اومده این چند پارگی بین معنویت، علتش رو بگم. منتها برای اینکه علتش رو بگم، این برای بچه‌ها، چون بچه‌های هنر هستن و بچه‌های هنر هم جلسه زیادن و بچه‌های رسانه، من باید با یه مقدمه، باید نداره ولی خب عشقمونه که دیگه مثلا با یه مقدمه هنری شروع کنیم، بگیم چرا. حالا چرا؟ ببینید دوستان من، هنر یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که داره اینه. هنر فرقش با علم چیه؟ علم اصطلاحات بسیار محکم داره، مولا درزش نمیره. علم درش یک مهندسی ویژه‌ای هست. اما هنر هم در مقام مفاهیم و اصطلاحات، هم در مقام اعداد و ارقام دچار یه بی‌نظمی خاصیه. از مقررات و آیین‌نامه‌ها فرار می‌کنه. هنر مال با نماد کار می‌کنه، با علامت کار می‌کنه، با نشانه کار می‌کنه. روانشناسی رنگ‌ها رو زیاد بهش کاری نداره، ولی میاد چیکار می‌کنه؟ میگه این رنگ حس خوبیه. من فکر می‌کنم این رنگ پیام این موضوع رو داره. الان این حس رو میده. نمیشه زیاد خطکش برای هنر گذاشت. موسیقیش همینطوره، نقاشیش همینطوره، نمیدونم هنرهای دیگرش همینطوره. از یک حس شروع میشه. حتی هنر معماری میگه با اون محاسبه سازه فرق میکنه. هنر معماری من باید یه فضایی درست بکنم این بگیره، یه زیبایی درست بکنم که بنشینه به دل. زیاد شما نمیتونید مطب خشخاش بگذارید و دقت‌های مهندسی نمیتونید تو هنر بکنید. بعضی وقتا ممکنه نقاشیش سر در نیاری، نتونید توضیح بدی، خود گویندش هم نمیتونه توضیح بده. میگه این نماینده یه حسیه. میگه ما تو کدوم دادگاه اینو ثابت کنیم؟ میگه دادگاه نداره، ما میگیم اینجوریه، تو میگی نیست، نباشه. ببینید هنر به این سادگی به نظم در نمیاد. مثلا تو علم میدی، وقتی که توی فلسفه میری میگن جواهر، اعراض، جوهر چیه، عرض چیه، ماهیت چیه، اینقدر مطلب خشخاش میگذارن، این اصطلاحاتو دقیق علمی تعریف میکنن به جنس و فصل و رسم تام و رسم ناقص و حد تام و حد ناقص، و مولا درزش نمیره. ولی میای تو هنر میگه که هنر، آقای هنرمند شما مثلا مفاهیم تو تعریف کن. میگه کدوم مفهوم؟ میگه مثلا جوهر رو تعریف کن. میگه من مفهوم علمی برات تعریف نمی کنم، مفاهیم حسی برات تعریف میکنم. بعد بهش میگه مثلا عشق رو تعریف کن. میگه عشق یعنی سفیده دم. آقا من الان سفیده دم رو چی کارش کنم؟ این شد یه مصیبت بزرگتر. این تعریف به جنس یا فصله؟ من میگه تو بگو عشق چه رنگیه، من بهت بگم. آقا عشق که رنگ نداره، درست حرف بزن. میگه تو واقعا رنگ داره، من فکر میکنم سرخ فام است. هیچ کارش نمیتونی بکنی. کارش هم میکنه، میگه من شعرم هم گفتم. مصرفم داره، خریدم داره، فروشم داره و عالمی داره برای خودش. چی میخوام بگم؟ هنر با نماد کار داره، با نشانه کار داره، با علامت کار داره. زیبایی اصلا چیزی از جنس این چیزاست، درسته؟ هنر رابطهش با معنویت چیه؟ اتفاقا معنویت هم خیلی با نشانه کار داره، خیلی با علامت کار داره. معنویت هم چیزی از این جنسه. حاجی آقا معنویت ولی عقل و استدلال و مباحث نظری پشت سرش هستا. فرمودی پشت سرش، نه خود سرش. پشت سرش هست، استدلال باباشه، پشت سرشه، پشتیبانشه. هر موقع اذیتش کنی میگه بیا اینجا بینم، سربازشه، محافظشه. باباش نگیم بهتره، محافظشه. میگه ببین چی میگه، میگه خدای ما یکی و نصفیه. اون میره باش عقل و استدلال میکنه، علم کلام به عنوان سرباز. میگه الله فهمید شدی؟ فهمیدی؟ برو دیگه. اونم روش کم میشه میره. ولی معنویت خودش که استدلال نیست، خودش یه چیز دیگه است. چیه؟ یه چیز دیگه. چرا تو معنویت این انواع معنویت ها پدید میاد؟ چون معنویت یه شباهتی به هنر داره. هنر توش با نشانه ها کار میکنن. خدا هم تو دین با بنده هاش با نشانه ها کار میکنه. نشون نمیده چیزی رو، نشونه میده. آقا نشونه بده گیج میشی ماده. خب همین شده که همه گیج شدن دیگه. آقا حل شد؟ نه حل نشد. نه الان من یه روایت برات بخونم حل میشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در پاسخ به یه آقایی برگشتن چی فرمودن؟ پرسید که آقا شما چرا میگید پیامبر شما رحمتن للعالمینه؟ پیامبر شما رحمت برای مسلمونا، کفار و فرستاده جهنم، این چه رحمتیه؟ پیغمبر شما یه دونه رحمت بگو که به کافران رحم کرده، اومده پیغام داده قبول نکرده جهنم، اینا هم رفتن بهش، میشه رحمتن للمؤمنین؟ شما چرا میگید رحمتن للعالمین؟ رحمتن للعالمین نداریم؟ چرا؟ چرا شما میگید رحمتن للعالمینه؟ وقت امیر المومنین تو احتجاج تبرسی جواب میده. خواهش میکنم این جواب رو تحویل بگیرید، فوق‌العاده است. بنظر دو واحد ماهیت و چیستی دین به یه معنا فلسفه دین تو دو دقیقه دو واحد پاس میکنیم. فوق‌العاده است. آقا چرا به شما به پیغمبرتون میگید رحمتن للعالمین؟ کافر بود اون فرد. بگید رحمتن للمؤمنین. ایشون چه رحمتی داشتن برای عالمین؟ فرمودن برای چی من اینو میگم؟ برای این که همه انبیا مبعوث شدن به تصریح، ولی آخرین پیامبر مبعوث شده به تعریض. تصریح با تعریض فرقش چیه؟ آخرین پیامبر مبعوث شده به اشاره. دینش دین اشاره ایه. قرآنش دانه های جملاتش اسمش چیه؟ آیه. آیه یعنی چی؟ نشانه. حالا نشون بدیم. حالا نشون نداریم بدیم. دیگه تموم شد دیگه. قبلا داشتیم تموم شد. دیگه نداریم. قبلا چجوری بوده؟ قبلا همه چیو نشون میدادن. مثلا حضرت عیسی ابن مریم می اومده مرده زنده می کرده، مثلا اینجوری. یا مثلا می دونید دیگه، هر کی عبادت می کرد می گفت خدایا استغفر الله ربی و توب الی، سبحان الله الحمدلله، خدایا قبول کردی؟ خدا هم بهش می گفت بذار اون جلو، میرم قربانی تو. این هم می رفت مثلا یه قربانی می آورد، یه شیعی، یه چیزی می آورد جلوش می زاش. بعد از آسمون یه ساقه میده، قبول شد الحمدلله، خیالم راحت شد. خیالت راحت، تخت تبارک میخوابید که قبلا امکانات کم بوده، مردم زیاد زحمت نمی‌کشیدن خودشون بفهمن که آیا این قبول شده نه، بعدش هم نفهمن و قاطی بکنن اینا، خاصن سائقه می اومده. این از اون اول رسم بوده. حالا شما خیلی سطحتون رفته بالا به این چیزا میخندید، این دیگه مشکل شماست. حابیل و قابیل عبادت کردن، سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله سبحان، خب حالا بیا ببینیم قبول شد یا نه. یکی دوتا قربانی آوردن، قربانی قابیل یکم مردنی بود، ولی قربانی حابیل اون مثلا چاقو چلش رو برداشت آورد گذاشت اونجا، عشق خدا بود، خدا صاعقه زد، قربانی حابیل رو قبول کرد، قابیل رو آدم حساب میکرد، قابیل حسش در اومد، حابیل رو کشت. همه چی معلوم بود. یه نفر از حواریین عیسی ابن مریم عبادت کرد همراه بقیه رفقا، با هم رفته بودن اعتکاف 40 روزه مثلا، یه چله گرفته بودن برای عبادت، بعدش همه قربانی دادن، قربانیاشون قبول شد، یه نفرشون قبول نشد. گفت یا عیسی ابن مریم ما عبادت کردیم چی شد پس قبول نشد؟ عصبانی نبود مثل قابیل، آدم آرومی بود. گفتش الان میخواست بکشه همه اونا رو دیگه، این میخواست مثل قابیل باشه. و آقا چه اینجوری شد؟ همه چی شفاف. آخه چقدر خوب بود اون زمان ما میبودیم ها. بعد هیچی، دلم برات بگی که خداوند متعال فرمودن یا عیسی ابن مریم ایشون گاهی به نبوت تو شک دارن، ولایت تو رو درستابی نپذیرفتن، منم خوشم نمیاد ازش، هرچی عبادت کنه نمیپذیرم ازش، بگو اخلاقش درست کنه. حضرت عیسی ابن مریم فرمود تو گاهی به من شک میکنی؟ گفت آره. گاهی میگم نکنه ایشون اصلا خبری نباشه. آخو فرمود خب نباید این کارو بکنی، تو اگه ایمان تو از دست بدی خب معلومه قبول نمیکنن ازت، بیماری ایمان نداشتن. من چمه، حالا من چمه دیگه من اضافه کردم، یعنی ایشون واقعا چشونش به تو ایمان نمیارین، شما حالت خوب نیست. و باشه میرم درستش میکنم، رفت درستش کرد، بعد نشست چله گرفت، بعد قربانی داد، قربانیش قبول شد. آخه چقدر راحت. الان ما یه همه سینه زدیم چی شده؟ یعنی بعدن چیزی میشه؟ دعا کردیم، استغفار کردیم، مثلا خیلی استغفار کردیم، بعضمون خراب بود حالا اومدیم، حالا میپذیرم بعدم خراب نشیم. یعنی یه اشاره هم بکنید که ما مثلا چیزی نمیشه بعدن، چیزی شده اصلا تا حالا میکشه آدم رو. میفرماد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شما با پیامبری مواجه شدید که مبعوث شده به تعریض نه به تصریح. پیامبر شما پیامبر ایشاست. بعد مثال میزنن، مثالشون چیه؟ مثالشون این استش که میفهمن وقتی دست من رو تو عید قدیر برد بالا، فرمود من کنتم. گوش میدن دوستان؟ آقا همه دارن گوش میدن؟ یه اتفاق مهم داره الان میفته. دست من رو برد بالا، فرمود من کنتم مولا فهازا علی مولا. چرا فرمود مولا؟ چرا یه کلمه دیگه نفرمود که مشخص تر باشه معناش؟ مولا چند تا معنا داره، یکیش رفیقه، یکیش مولا سرپرسته، یکیش معنای عبد آزاد شده است، چند تا معنا داره. همون من کنتم مولا. میتونستی یه عبارت دیگه بگه؟ پیامبر ما مبعوث شده به تعریض. خب این چه ربطی داره به رحمتن للعالمین بودن؟ امیرالمومنین فرمود خب ده خب همین دیگه، وقتی که ایشون با اشاره صحبت میکنه، کافرا اگه دب آوردن عذاب نازل نمیشه نابود بشن، خدا مهلت میده، میگه پیغمبرم تصریح نکرد، یه فرصتیه براش. اگه پیغمبر تصریح کرده بود چی میشد؟ این تا میگفت نه آنن بلا نازل میشد نابود میشد. چرا سر همه امتهای گذشته بلا نازل شد، ولی سر امت پیغمبر بلا نازل نشد؟ این پیغمبر سبکش اشاره‌ای بود، بلا هم نازل نشد، قاطی هم شد اوزا، تا الان هم قاطیه. میگه چرا تو قرآن نیومده یه کلمه علی ابن ابی طالب؟ خدا دیگه اینو یه دونه راست میگه دیگه. میآوردی دیگه این یه دونه رو. پیامبر ما مبعوث شده به تعریض. یه روایت دیگه براتون بخونم از همین جنسه که این هم روایت جالبیه. شما داشتید سوال میکردید چرا معنویت ها چند شاخه شده هر که به خودش دبه میکنه؟ چون بالاخره اینه دیگه. به من گفتن یک کسی هست یه حرفای عجیب غریبی میزنه اینجوری اینجوری اینجوری، بعد یه چیزایی میگه. گفتم چی میگه مثلا؟ گفتن یکی دوتا شدم بوداره. گفتم مالا من که اطمینان ندارم. گفت ولی ولی فقیه رو خیلی قبول داره ها. گفتم چجوری قبول داره؟ چون ما مثلا میگیم یکی از علامتهای راه حق اینه دیگه، مثلا قرآن قبول داشته باشه، نماز قبول داشته باشه، این چیزی که ما قبول داریم، مثلا قبول داشته باشه، قبول نداشته باشه، دلیل میخوایم ما میم چرا قبول نداشته، بگو ما هم قبول نکنیم، زحمت ندیم خودمون رو. گفت قبول داره. گفتم چرا قبول داره؟ گفت اصلا تو صحبتاش میگه ما ولی فقیه رو قبول داریم چون حضرت تایید کردن، ما میدونیم. خیلی بالاتر از این استدلال های عقلی شماست. گفتم این دیگه خیلی خطرناک شد. گفت چرا حاج آقا؟ گفتم اگه پس فردا اومد گفت حضرت دیگه رد کردن، من دستم دیگه جای بند نیست، رو زمین بیا را بریم. این هم شد یه دکونی برای خودش. ما نداریم این حرفا، که اتفاقا بعدن هم همینو گفتن. شاید 7-8 سال بعدش گفتن دیگه یه جوری شده که حضرت خودشون مستقیم کار میکنن. من فقط اون رفیقم رو گیر نیاوردم که 7-8 سال قبلش میگفتم ببین یادت نگاه دورش نپر، این الان تایید میکنه چون خودش رفته تایید گرفته، پس فردا اگه تایید نکرد دستمون جایی بند نیستا. پس بگیم حالا ما رو ببر پیش حضرت، اگه برد پیش یک کسی منفع میدیم ایشون حضرتن، اونو چجوری کارش کنیم؟ یه جوری صحبت کنیم با هم بتونیم. این دین دین اشاره است، زود اینم بلا نازل نمیشه که. یه روحانی فریب ایشونو خورده بود یه زمانی، مرحوم شد خدا رحمتش کنه. گفتیم آقا تو چرا؟ گفت آقا من که اون زمانی که حرفای خوب خوب میزد رفتودم پیشش، بعد رفتم پیشش این یه کمی نگاه کرد منو گفت شما زانوتون درد میکنه چرا آقا جون؟ گفتم آره دیگه چند وقت درد میکنه، رنگم بعیدی از کجا فهمید زانوم درد گرفته، حالا چیزای دیگر بفهمه چی؟ حالا این چیزی من اضافه کردم. آخه یه کسی بود میزان بدهی ها و طلب ها و این حرف های آدم ها رو میفهمید، هنوزم هست. مثلا میگم آقا برو کار اون را بنداز، یکم فکر میکنه آقا این اینقدر طلب چیزا پول داره ها، میگم به خدا من میدونم این پول مال خودش نیست، براش نقشه نکش. برو کارش را بنداز. مثلا حالا این آقا هم اینجوری بود. گفتش که آره، بهم گفت پاتون درد میکنه، بعد یه کمی اینجوری کرد و گفت بهتر شد. گفتم آره. گفت یه خوب شد برو. ما اومدیم این زانو خوب شده. گفتیم بابا عجب نفسی داره. بعد حالا فهمیده بوده که انرژی درمانی بلده. خب این انرژی درمانی تو نامردی دیگه، میذارید پای حساب حضرت و حضرت و اینا رو بعد میخاطی میکنی و اینا، و بلا هم که نازل نمیشه. جهان جهان ما جهان تعریض، جهان تصریح نیست، سنگم قاسمون نیستی که دروغ بگه تق میفته سرش. کی بود سوال میکرد اول جلسه چرا چند جور معنویت به وجود اومده؟ کسی نیست داره؟ نه دیگه، فکر نکنم دیگه کسی باشه همچین سوالی بپرسه. چرا چند جور معنویات؟ چون دین ما دین تصریح نیست، دین تعریضه، دین اشاره است. یه روایت براتون بخونم. امام صادق علیه السلام: ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. این یه ضرب المثل عربیه، فارسی بخوایم ترجمهش کنیم شبیهش یه ضرب المثل تو فارسی داریم. خدا پیامبر رو مبعوث کرده به در میگم دیوار تو گوش بده. ایاک اعنی و اسمع ایا جاره، به تو دارم میگم همسایه بشنوه. فارسیش میشه این، لغتش اینه، به تو میگم همسایه بشنوه. فارسیش در مورد مثل چی میگیم؟ به در میگم دیوار بشنوه. امام صادق علیه السلام، ما یه پیغمبری داریم که اینجوری حرف میزنه، مبعوث شده به در میگم دیوار تو گوش بده. این میشه رحمتا للعالمین. چرا؟ چون صریح نمیگه، صریح بگه، بگی نه بلا نازل میشه. پس رحمتا للعالمین. اون زندیق برگشت گفت درست میگه، پیغمبر شما برای کافران پس رحمت بوده چون مهلت بیشتری داده. اون سوال جواب کار ما رو اینجا را انداخت. چرا اینجوریه؟ اینجوریه دیگه. حالا میریم که داشته باشیم چه سیدای خوشگلم یا نه نمیدونم، من تو روایت از قیافه صحبت نفرمودن. آخر الزمان دم ظهور سادات بنی هاشم منحرف از امام زمان مدعی راه امام زمان تعدادشون هم پیشبینی کردن. بابا بدمون که آجا تو رو خدا، به خدا باور کن، دعا کنیم انشالله اینجور مشکلات پیش نیاد بره. اگه ساده ای این دعای منو آمین بگو، اگه آدم ساده ای هستی. خدایا فتنه های آخرالزمان رو بر سر ما نبار. بابا ساده نباش، این دعا مستجاب نمیشه، این دعا مستجاب نمیشه. ما تا حسابی پخته نشده باشیم آقا بیاد بینمون دوباره غریب بمونه، چه تضمینی هست؟ اون حدیث امام صادق علیه السلام اینجا خوندم دیگه، اون دوباره بر نمیگردم. اگه خوندم گفتم که هر چند وقت امام صادق علیه السلام، نه اینجا نخوندم، قیافت ناشنا نمیاد. اونجا خوندم که چی؟ یک کسی از نزدیکان ما، پس جمعیت عوض شده درصد زیادی. آره بله همینطوره. خب خیلی ها که آخه نشنیدن که فرمود هر چند وقت یک بار خدا یه نفر رو پیش ما اهل بیت میاره، بزرگش میکنه از ما اهل بیت، احتمالاً از سادات، حالا من اون روشون کاری ندارم، بعد که اعتبار پیدا کردن میان منحرف میشن، مردم رو بیدین کنن. بعد میفرماد هر کدوم از اینا از دنیا میره، خدا یکی دیگر رو میاره. این اصلا یه امتحان سازمانیه، از همه میگیرن. وقت آخر زمان این امتحانا شروع میشه. مگه میشه از این کارا کرد؟ تو دین ما الحمدلله میشه. دین ما یه جوریه که بادخور زیاد داره. خدایا ما رو تو این طوفانها حفظ بفرما. این دعا رو اگه تیز باشی آمین میگی. ببین؟ خدایا ما رو تو فتنه های آخر زمان حفظمون کن. بحثای خصوصیش هم که بهت گفتم، بحثای شخصیشو گفتم، مثلا بحث دین و ادیان و عالم و جهان و فتنه و یه حرفا رو بذار کنار، بریم سراغ بندگی خودمون تکی. یه روزی میبینی حسابی حال نماز خوندن داری، ببین احتمالاً یه کار خوب با اولویتی رو ترک نکردی، شیطون داره بهت حال میده. روایتشو پریشب فکر کنم براتون خوندم که هر کسی نابجا دینداری کنه حال خوشی هم پیدا میکنه. ببین حاج آقا داری واقعا کفر ما رو در میاری. حالا دیگه ما الان شک کردیم به زمانهایی که گریه میکردیم و حال میکردیم، چه اشکال داره شک بکنیم؟ اولیاء خدا فرمودن نماز تو هم که تازه با حالم که خوندی بعدش بگو الهی هادهی صلاتی صلی تو علی حاجت من که علیها. خدا نماز ما رو قبول میکنی؟ ببینید خواهش میکنم دوستان من، فداتون بشم، بنده خاک پای شما هستم، کفش شما رو جفت میکنم، واکسن بگی میزنم، ولی روتون رو زیاد نکنید. اینجا کربلاست، فردا عاشوراست، پس فردا زینب کبرا میاد کنار گودی قطرگاه میگه خدا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن، خواهش میکنم از. دیگه ماها دور نباید برداریم. ما چی کار کردیم؟ تو خود دوزرده کردیم. مگه ما تو خانه کعبه مگه به دنیا اومدیم؟ ما تو مسجد معمولی محلمونم به دنیا نیومدیم، چه برسه به خانه کعبه؟ اصلا فکرشو نکن. امیرالمومنین علی علیه السلام تو خانه کعبه به دنیا اومده، تا لحظه ی آخر عمرش نگران عاقبت به خیریش بود. ضربت به فرق مبارک نازنینش اصابت کرد، فرمود حالا راحت شدم، سر نماز بودم، پس بالاخره من تا آخر عمرم نماز خون بودم. آقا خب بالاخره حالا آدم گرفته میشه، اینو چی جواب میدی؟ این حالت گرفته میشه، بعد یه حال دیگه بهت میدن. این حالت گرفته میشه، بعد یه حال دیگه بهت میده. شما دوران دفاع مقدس یادتون نمیاد، یه تشبیه دیگه، یه تمثیله. کاش یه کسی یه فیلمش اینجوری بسازه، فیلم خوشگلی میشه، احتمالا نمیدونم. مثلا یه خانواده ای با هم قهرن، با هم دعوا دارن، با هم قهر و تر دارن، وقت زیر بمباران هی آژیر بکشن، اینا مجبور بشن برن توی پناهگاه، پناهگاه مجبورن بچسبن پیش هم دیگه، بچه بابا ننه اینا همجوری پیش هم دیگه میشینن، ساعتها بمباران هم هست، بم بم میزنن اینا، وای به هم دیگه دلهاشون نزدیک میشه. به خدا قسم شیرین ترین خاطرات عمرشون از عواطف بینشون، از صمیمانه ترین حرفاشون همونجاست، تو همون بمبارونا. بنده دارم بمبارون میکنم، تو برو تو پناهگاه، برو تو خیمه ابا عبدالله حسین، بگو امام حسین منو ول نکن، من میترسم، برو تو بغل مادرت. امام زمان به تعبیر امام رضا علیه السلام مادر ماست، بترس برو اونجا پناه ببر. بعد ببین چه مزه‌ای داره تو بغل امام زمان شدن بره. تو نمیترسی نمیرفتی، بترس برو دیگه عزیزم، من که بد جایی تو رو نمیفرستم، من بده دارم تو رو میترسونم. اصلا معمولش اینجوریه، بچه مثلا داره بازی میکنه با موتورا دم در، موتور الان میندازه سرش، یه کسی دلسوز این بچه پیدا میشه، میگه بچه میزنم اتا گازت میگیرم، برو پیش مامانت. بچه میترسه میره پیش مامانش، میگه آخه امنیت پیدا کرد. بچه برو پیش بغل بابات، بچه ها برید بغل امام زمانتون، برو تو بغل آقات. امشب شب عاشوراست، التماس میکردن به حسین آقا بذار ما بمونیم، آقا بذار ما بمونیم، من امشب تو رو نترسونم. بعد از اینکه حسین فاطمه از دست رفت، اون موقع بترسونم بگی من به کی پناه ببرم. امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است، برو کنار سجاده آقا ابا عبدالله بشین، بگو آقا درسته ما فاصلمون زیاد شده با تو، اما بازم شب عاشوراست دیگه، بگو آقا امشبم شهادت نامه عشاق امضا می شود. امشب من تو بیت صحبت می کردم، یه خاطره از شهید صفوی گفتم، وای چه خاطره ای، نصف دیگهش الان یادم اومد، خیلی عجیب بود این پسر. اونجا تعریفش کردم با اسم، معمولا اسم عادت ندارم ببرم، ولی این آتیشی بود. اونجا تعریف کردم، گفتم فوتبال بازی میکرد، یعنی وسط بازی اومد بیرون، بهش گفتم چرا، هم میگفتن آقا جون بیا، خیلی فوتبالش خوب بود، درسش هم 20 میگرفت برای اینکه به درمادرش اذیتش نکنم، بخواد درس طلبی گم کنارش بخونه، خیلی رفیق داشت، خیلی باحال بود، یه چیزی بود دیگه، حالا من دارم به شما میگم. گفتم چرا از بازی اومدی بیرون؟ گفت دیگه داشتم برای نفسم توپ میزدم، دیگه میخواستم بر اونها تفوق پیدا کنم. خدا شاهده تو اردوگاه باقرود نیشابور یه اردو عکساش هست، 3-4 نفر از اون اردو شهید شدن، یک گروه 20 نفر شهید بوده. داشتم اونجا تعریف میکردم، حالا اینجا بقیهش برای شما تعریف کنم. شب عاشورایی بود تو هیئتمون، من یه دفعه چراغا تاریخ شد، گفتم امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. یه ناله ای زد شهید صفوی، یه ناله ای زد، حالا جلسه هم گریه می کردم ولی اون یه ناله ای زد. من همون بالا منبر گفتم سید مصطفی از دست رفت، چون خیلی صادق بود، بازی در نمی آورد. یه ناله زد گرفت رفت، چند ماه بعدش به شهادت رسید. توی یکی از عملیات ها تو غرب همین یه دونه شهید هم دادیم. اینقدر بچه ها بین عملیات بد و بیرا میگفتن، میگفتن تو اومده بودی فقط مصطفی رو از ما بگیری بری. برو تو بغل مولات، برو تو خیمه آقات. آیون یه وقت نگید آخه ما کجا، خیمه ابا عبدالله حسین کجا، نگیدا. امشب آقا اینقدر مهربونه، اینقدر مهربونه. امشب چند نفر از اردو و لشکر عمر سعد اومدن گفتن آقا ما رو میپذیری، آقا فرمود بفرمایی، یک کلمه تموم شد. هر کی امشب بره آقا محاکمش نمی کنه. تازه خبر به بچه هاش هم میده، میگه دو نفرم اومدن اینجا، شما ناراحت نباشید. امشب خیلی خوشحال میشن، اصلا همه به هم میگن. یه دفعه امام حسین علیه السلام یه نفر بود از اصحاب امیرالمومنین بود، تو صفین پاش قطع شده بود، یه پا یا دیگه خیلی بد میکشید خودش رو زمین، میخواست بیاد کربلا امام حسین رو یاری کنه. راه ها رو بسته بودن، هیچ کی از کربلا نیاد. این دیگه با هزار زحمت شبا خودش رو میکشید رو زمین روی این خارها و بیابونها، روزا پنهان میشد پیداش نکنن. شب عاشورا رسید، یه دفعه امام حسین فرمود اکبرم، عباسم، اکبرم برو عموت اومده. واقعا عمو کیه؟ فرمود برو برادر منو بغل بگیر. آقا خودش هم دنبالش اومد، دیدی نفر داره خودش رو زمین میکشه، بگه حسین. آقا اومد بغلش گرفت، فرمود عزیزم آخه جهاد که از تو برداشته است، چرا خودتو زحمت انداختی؟ گفت آقا بذار باشم، دلم نیومد. آقا فرمود بیا عزیزم، ازش پذیرایی کنید، فرداش تو اولین تیراندازی به خیمه ها این شهید شد، زودتر خیلی از شهدای کربلا این به شهادت رسید. بابا خیلی دمت گرم. یا ابا عبدالله ما هم فلجیم، پا نداریم بیاریم تا کربلا، قدم نداریم، ما رو رها نکن از خیمت. یه داستانی رو بذارید بگم. این روزهای تا امام حسین علیه السلام فداش بشم هست، در محضر خودشون اینجور داستانا رو بگیم. عمر صد یه پیک میخواست بفرسته، امشب شب گداییه ها، شب روزه نیست، از فردا برای سنگهای به پیشانی خورده گریه میکنیم، تازیانه های به کتفه ها گریه میکنیم. شب عاشورای شب خاصیه، شب توسله. قاسم ابن الحسن هی گفت عمو منم کشته میشم، آقای طرف دیگر نگاه میکرد، آخر اعتراف رو از عمو گرفت. یه فکری بکن، بگو آقا من آخر فدای شما میشم، به قیافم میاد، منو میگیری پیش خودت. امشب که آقا همه رو بیرون داره میکنه، تو چرا میگی شب گداییه؟ خیلی پس باید اصرار کنی. امشب به همه فرمود بلند شید برید، نه منو میخوان، منم از شما راضیم، تشکر میکنم، بفرمایید برید. همه همینجوری بهتشون برده بود، صدا زد عباسم با تو هم هستم، ها میخوای بری برو. امشب یه فکری بکنید برای خودتون، الهی امام حسین امشب جوابتونو بده. میگه تا نزدیک سحر حسین عبادت میکرد، قرآن میخون، نماز میخون، عشق میریخ. سر سجاده برو در محضر ابا عبدالله الحسین، به دل همه اینا، به دل عزیز من. حاج آقا شما هم داری یه چیزی میگی ما دلمون نرم میشه. ببین به امیر المؤمنین علی علیه السلام اینجوری نیست، به دل. من دارم حرف جدی میزنم. طرف پای رکاب امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، گفت کاش داداشم هم اینجا بود. آقا تا صداشو شنید فرمود داداشت ما رو دوست داره؟ احوا اخی که معنا، دلش با ما بوده؟ گفت آره آقا، نرسید، راه طولانی بود نتونست برسه، و الا کامل پای رکاب شما دوست داشت بیاد و تو راه بود و چی شد نرسید دیگه. آقا فرمود تو مطمئن باش داداشت با ما بوده. نه داداشت با ما بوده، کسانی که بعدن به دنیا میان داستان ما رو میشنون، میگن کاش ما پای رکاب امیر المؤمنین بودیم، همه اونها پای رکاب من بودن. یه نفر دیگه اومد رسید تو جنگ جمل، رسید گفت آقا تموم شد. آقا فرمود تموم شد؟ گفت وای من نرسیدم. راست میگفت، آقا میدونی با کسی تعارف نداشت، یه کسی اومد گفت یا علی تو رو دوست دارم، فهمون دروغ میگی، زد تو ذوقش، تعارف نداشت امیرالمومنین با کسی. ولی این آقا اومد گفت کاش بودم. آقا یه نگاهش کرد گفت دوست داشتی باشی؟ آره. گفت آره خیلی دوست داشتم. فرمود قنبر قنائم چیزی مونده یا نه؟ سهمیه این آقا رو بده. گفت آقا من که نبودم. فرمود بودی؟ سهمیه تو بگیر. قنبر گفت نه همه رو تقسیم کردیم مساوی تموم شد. فرمود سهم منو گذاشتی کنار؟ گفت آره. آقا فرمود سهم منو بده بهشون. گفت آقا جون من برای سهم نگفتم، می‌خواستم پای رکابت بجنگ. فرمود جنگیدی الان اینم سهمته، بگی برو. یعنی میشه ما هم کربلا باشی بمیشم اگه این دین ماست، اگه این ایمان ماست. آقا مگه ما لیاقت داریم؟ نذار شیطون ناامیدت بکنه. بذار این قصه هم که میخوام بگم برای همینه که تو میگه من لیاقت دارم یا نه. آقا کیا دارن سوال میکنن که ما لیاقت داریم اصلا بریم تو خیمه امام حسین، امام حسین ما رو تحویل بگیره؟ آقا کسی این سوالو داره به من بگید؟ نمیبینم. تو میگید بله یا نه؟ بله این سوالو داری؟ من الان میگم کی با چه شرایطی بره تو خیمه امام حسین، چه اتفاقی میفته، من الان میگم. و ببین داری یا نداری؟ اگه داشتی داد بزن، بگو دیگه آقا ببین این آقای گفتش که من دارم، پس منو تحویل بگیر. اگه نداشتیم برو. عمر سعد یه پیک فرستاد برای ابوعبدالله الحسین، گفت برو این پیغامو بده. پیغام جنگی بود، حالا روزای قبل اومد در خیمه ابوعبدالله الحسین، گفت میخوام این پیغام رو بدم. گفتن خب شمشیر تو در بیار بذار کنار، خنجر تو حمایل تو باز کن، اسلحه تو در بذار کنار. گفت نمیذارم. گفتن این خیمه هنوز بی صاحب نشده، عباس ایستاده، اکبر، اون، حبیب، عبدالله، مسلم، خجالت بکش، اسلحه تو باز کن برو میشه ارباب ما. گفت نمیذارم. گفتن پس برو، خبرم نمیخواد بدی. بیرونش کردن رفت. اومد گفت عمر اسد من راه ندادم. چرا راه ندادم؟ گفتن حمایل تو باز کن، من باز نکردم. خب باز میکردی؟ گفت نه من خوشم نمیومد باز کنم. عمر اسد برگشت گفت یکی دیگه بره. یکی دیگر نگاه کرد گفت تو برو، حمایل تو گفتن باز کن. گفت باشه میرم. پیغامو گرفت و یه پیغام شفاهی بنا بود به ابوعبدالله الحسین بده. اومد تو خیمه ابوعبدالله خیمه، گفتن حمایل تو باز کن. خب بفرمایید. یه ذره 2000 ادب کرد، همینقدر رفت تو خیمه جلو ابوعبدالله حسین نشست. گفت السلام علیک یا ابوعبدالله. آقا هم جوابش رو داد علیک السلام. حالا هی نگاه میکنه، نگاه میکنه. آقا فرمود خب پیغام تو بده. نگاه میکنه. آقا فرمود پیغام چی شد؟ گفت پیغام کی؟ من با تو هم. تو کجا بودی؟ بذار من راحت حرف بزنم. خوشگل من، عزیز من تو رو تا حالا از نزدیک ندیده بودم. فرمود خب حالا پیغام تو بده. گفت اونا کی باشن من پیغام برای اونا باشم؟ پیغام میخوان یکی دیگه بفرستن، منو بیرون نمی کنی حسین؟ فرمود نه باش عزیزم، باش حسین دیگه، اینقدر عرق خورا رو جمع کرده، اینقدر عربده کشا رو جمع کرده، اینقدر آدم بدا رو خوب کرده. اوه بگو یا ابوعبدالله من تو عمرم تو سپاه دشمن شما یه بارم نرفتم، همیشه با احترام اومدم تو جلسه تو. یه ذره ادب رعایت کرده حمالشو گذاشته کنار، من جونم رو دارم آقا جون برای شما میدم. آقا قطع داشته باشید، حسین میپذیره، پذیرفته محکم. فقط امشب خواستی با حسین خداحافظی بکنی، بگو آقا ما رو ول نکنی یا من پذیرفتن رو میتونم انشاءالله به اذن الله تضمین کنم. بهش بگو آقا ما رو ول نکنی یا حالا نمیشه ما امشب تا صبح تو خیمه امام حسین بمونیم؟ نه، امشب امشب حسین مهمان زینبشه، بگذار بره با زینبش حرف بزنه. امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع، صبح فردا، صبح فردا، صبح فردا بدن است. تیرباران می شود همه، صبح فردا بدنش، صبح فردا پیروهنش، صبح فردا پیژالیش، صبح فردا سینهش، صبح فردا، صبح فردا لب خشکیدهش، صبح فردا عباسش، اکبرش، فاطمه، صبح فردا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو تا آخر عمر تو خیمه امام حسین نگه دار، ما رو اهل دریافت اشاره های دین قرار بده، ما رو اهل فرار کردن از فرصت هایی که دین برای فرار کردن قرار میده قرار مده. خدای در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب مملستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نمدی نقطه های آخر.